أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب فرمود که ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، معنی انحنی على احد جانبی. خب یه بحثی از قبل داشتیم که اونجا نداریمش، راجع به وصول مجموع اطراف اصابع بود که فرمود و یکفی وصول و مجموع اطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور والاحوط الانحناء بمقدار امكان وصول الراحه اليها فلا يكفي مسمى الانحناء. این مسلمه که دیگه گفتیم که درسته که اطلاق ارکعو اقتضا داره که مطلق الانحناء، چون رکوع خودش به معنای انحناءه، ولیکن گفتیم خب نه، دلیل داریم مقید آمده و این اطلاق رو از بین برده. ولیکن این مقیدات دو طایفه بودن، یه طایفه میگفتن انحناء باید این مقدار باشه که درد که تمام دست به زانو برسه، خب یه انحناء بیشتریه. یه طایفه میگفتن که کافی وصول اطراف اصابع یعنی سر انگشتان برسه به زانو، یعنی به اول زانو، خب این انحنای کمتریه. گفتیم چون که هر دو طایفه هم صحیحن و معتبرن، از این جهت مجبوریم که حمل کنیم وصول اطراف اصابع را به اقل واجب التي يحصل به الاجزاء و مازادش را حمل بر استحباب بکنیم. چه دیگه مقتضای قاعده همینه. ای تا اینجا. حالا یه بحث دیگه که باز خلاف اختلافی بین علما، و اون است که اطراف اصابع مقصود چیه. اطراف اصابع یعنی هر پشتا، یا این که فقط انگشت وسطا، چون احمد درازتره و زودتر میرسه، و هم یکی یعنی میرسه در حالت که هنوز بقیه نرسیده، یا این که اون ستایی که مرتفع ترن وسط قرار دارن، یعنی غیر از ابهام و خنسر، خنسر یعنی انگشت کوچکه، که اینا رو کنار بزنیم، اون ستای وسطی مقصوده. عرض کنم به خدمت شما اینجا سه احتمال باید مطرح کرد که بینه مقتضای ادله چیه. یک احتمال این که جمیع الاصابع مقصود باشه، یعنی هر پنجتا ایصال بشود نوک انگشتا هر پنجتا به زانو. این عرض کنم به خدمت رات یک احتمال که جمیع مقصود باشه. یک احتمال دیگه این است که اون عرض می شود خدمت شما غالب مقصود باشه، غالب الاصابع، اکثر الاصابع، یعنی این هم جمع هم گفته شده به اعتبار غالب. یک احتمال هم این است که مراد صرف الطبیعه باشه، صرف الطبیعه اصابع که حاصل شد ولو با یکیشون، که چون که وسطا هم از همه درازتره خود به خود دیگه صرف میکند بر اون. این هم یک احتمال. پس شد یا جمیع یا غالب یا صرف الطبیعه که صرف میکند با یکی. هر شد که خود به خود هم مصداقش وسطا میشود به علت درازتر بودنش. اما اینکه جمیع اصابع مقصود باشه این غیر ممکنه. چرا؟ برای اینکه یه جمیع اصابع باشه خب ابهام هم جزشونه، و وقتی که ابهام برسه اون ستای بالایی دیگه صدق نمی کند که اینا اطراف الاصابع هست. اونها دو سومشون یعنی عمده اصبع دیگه روی زانو قرار گرفته، دیگه سر نمی کند که ما ایسال کردیم اطراف. آخه اطراف یعنی چه؟ یعنی آخر، یعنی نک. اگر شما آمدید نک ابهام را برسانید، اون وقت و انگشت تا انگشت بزرگتون که دراستره، اونا باز نکشون به زانو رسیده یا دیگه تا دو سومشون رفته به عمدهش رفته رو زانو. اگر نصف انگوش یا دو سوم انگوش روزانو بره، اون که صرف نمی کند ایسال اطراف الاصبع. پس بنابراین تنافی هست. اگر ابهام را گرفتیم باید از اونها صرف نظر بکنیم. اگر اونها را گرفتیم که اطرافشون یعنی نوکشون برسه، خودی ابهام هنوز نرسیده. اگر بگوییم ابهام برسه، وقتی که ابهام رسید اونها انگوشت ها دیگه کامل وقعت علال علال رکبه، نه این که نوکش رسیده به رکبه، چون که اونی که در حدیث هست اطراف این است که نوک انگوش را برسانید. وقتی اون نوک رفت نمی کنه بر اونها، وقتی که انگوشت ابهام برسه اون زمانیست که انگوشت ها دو ستا انگوشت عمده انگوشت دیگه روی زانو قرار گرفته، دیگه سر نمی کند ایسال شد نوکش، نه دیگه عمدهش رفته روی زانو قرار گرفته. پس بنابراین تنافی هست. وقتی که تنافی بود مجبوریم بگوییم که مراد یه قطعا ایسال الجمیع نیست، پس این احتمال ایسال الجمیع از بین رفت. امر دائر می شود بین دو تا احتمال دیگه، که یا مراد غالب باشه یا مراد غالب باشه یا مراد صرف الطبیعه باشه. مراد این که صرف الطبیعه باشه یعنی گفته شده ایسال اطراف اصابع، و مراد در حقیقتی باشد که طبیعت و صرف و طبیعش ولو یکی از اینا برسه، این خلاف ظاهر عرفیه. اذا دار الامر جمع که گفته بشه اقرب به معنای جمع غالبه. غالب کدومه؟ همون ستا انگشتن دیگه، اون ستا انگشت وسطی. درسته که وسطا یک کمی دراست داره، اما وقتی که دوتا دیگه هم برسن به زانو هنوز صرف میکنه که چی؟ که اطرافن، هر ستا اطرافن. پس بنابراین امکان صدق ایصال غالب هست. و اذا دار الامر بین المحتملات الثلاثه، فاحتمال اراده غالب اقواس از اراده صرف و طبیعی، چون صرف و طبیعی شد حتی یکیش کافیه ولو همون انگشت وسطا باشه، چون یکم هم دراستره زودتر میرسه هر شبت خدمت شما. ولی بیاییم حملش بکنیم بر سلاسه وسطی که مراد غالب الاصابع باشه، این عرفی تره. از این جهت یا بگوییم ازهره یا بگوییم احوته. پس بنابراین نظر ما این است که مراد از ایصال الاصابع اینی که مرحوم سید فرموده جمیع حتی الابهام. و اینه دیگه جوابش دادیم که این امکان نداره، برای اینکه وقتی ابهام ایسال و طرفش بشه دیگه اون ستا انگوش ایسال و طرف ساب نمی کنه بر جون، اونا کامل واقع شدن رو رکبه به تماما، یعنی به عمدته ها. بنابراین می مردد میشیم بین دو تا احتمال که یا غالب مقصود باشد یا صرف و طبیعه. نظر غالب، احتمال غالب اقواس، برای این که عرفی تره، به همین ستا میزان میشه، ستای وسطی. این هم راجبه طریقی بر ایسال، یعنی امکان ایسال، یعنی این قد خم بشه تا امکان ایسال باشه. حالا امکان ایسال چه؟ یکی، سه تا، پنج تا، بلاخره امکان ایسال باید داری. بله فردی بله، اما امکان ایسال، اما امکان ایسال چند تاشون؟ هر پنج تا یا سه تا یا یکی. عرض کنم به خدمت شما این بحثم که تمام شد عرض می شود. اما بحث بعدی این است که می فرماید ولل انحنا على غیر الوجه المتعارف من ينحنی على احد جانبه او یخفض کفله و یرفع رکبته و نحو ذلک. یعنی اون چه که واجب هست انحناء بر وجه متعارفه. چرا؟ برای این که سیره مسلمین و معلومه از سیره ائمه و رسول اکرم این رکوع بر وجه متعارف بوده و غیر متعارف را هم ارتکاز متشرعه ردش میکنه و تردش میکنه. غیر متعارف یعنی مثلا خم بشه از جانب راست، مثل این ورزشکارا هست از طرف راست از طرف چپ خم میشوند، از پشت سر خم میشوند، دستاش به زانوش برسه از پشت خم بشه. آیا این صحیحه؟ نه، این یعنی مسخره کردن نماز حساب میشه. پس بنابراین یقینا این باطله، این هم که چیز واضحی دیگه. و اما بحث بعدی راجع به این است که خب حالا گفتیم که این قد خم بشود تا امکان ایصال این اصابع به زانو به رکبتین پیدا بشود، اگر آمدیم سراغ مردم که حساب دیدیم افراد نوادری در بهشون هست که مستبل خلقه نیستن، مثلا دستشون خیلی درازه یا دستشون خیلی کوتاه است. دست خیلی کوتاه که هست زیاده داری، من میشناسم دست ها خیلی کوتاه است، یعنی بدن یه بدن متعارفیه، اما دست ها مثلا یه وجبه، کل درازی دست با انگشت ها یه وجب میشه. هایی چی کار بکنه تا بخواد این ایسال بکنه؟ خوی خیلی باید خم بشه، بله مثل سجده میشه. یا اینکه دستش خیلی دراز باشه، یا کسی ای فرض کردیم این قد دستش درازه که همینطور که ایستاده سرپا و هیچ هم خم نشده دستش به زانوش رسیده، فرض کردیم، پس خیلیم باش، بالاخره نوادر هستن. خب حالا دیگه هیچ لازم نیست خم بشه چون دستش به زانوش رسیده؟ نه، این طریقیه و موضوعی نیست و مقصود امکان ایصاله، اما نه هر شخص شخصی، بلکه میزان مستبل خلقه است. پس چون میزان مستبل خلقه است، بنابراین در مقدار انحنا این آدمی که دستش خیلی بلنده یا خیلی کوتاه است باید رجوع کنه به مستبل خلقه. ببین آدم های مستبل خلقه چقدر خم میشوند تا اطراف اصابعشون به زانوشون میرسه، اینم نگاه به اونها بکنه. مستبل خلقه هم زیاده، نوادر خیلی کمه، ولی مستبل خلقه ها زیادن و معلومه، چیز معلومیه. خب چرا؟ ما دلیل علی ذلک؟ اگر به ما گفتن استدلال بکنیم، کما اینکه در مباحث دیگه هم داریم، مثلا فرض بفرمایید در شستن صورت واجب است که هر کسی به اندازه مادارت علیه الابهام و الوسطا صورتش را بشوره، مادارت علیه الابهام و الوسطا. درست ما فکر نکنه خیلی صورت بعضی عجیب غریب نگاه میکنه، نگوی ما انگلیزی حرف میزنیم نستجیر بالله. خب این خیلی واقعا خب مثل آب یخریخ داره سر آزداده. اینطور اینا باید تو مشتتون باشه، توی تحریر و تبصره و شرایع و شرح نمعه و همه اینا خوندید این چیزا را. فمادارت علیه الابهام و الوسطا، در شستن صورت این مقدار واجبه و مازاد علی ذلک فلیس بواجبه. خب حالا این مادارت علیه الابهام و الوسطا، اگر یک کسی این کف دستش انگشتاش خیلی درازه به طوری که گوشاشو تا قسمتی از سرش هم میرسن، وقتی اونجا هم گفتیم که نخیر مراد مستبل خلقه است، انسانهای مستبل خلقه نه کچه یاد رو که فهم کنه دیگه. خارج از مستبل خلقه هم از این که بزرگ باشه یا کوچک باشه، این باید رجوع کند به کی؟ به مستبل خلقه. مستبل خلقه همین متعارف مردم هستن، پس میزان اونه. حالا در ما نحنفی یه بحث دیگری پیش آمده و اون این است که اگر فرض کردیم بالاخره خود مستبل خلقه ها هم دقیقی اندازه نیست. مستبل خلقه یعنی آدم متعارفی، آدم متعارف که خارج از متعارف حساب نمیشن. و همین آدم هایی که خارج از متعارف حساب میشن، اگر فرض کردیم که اینا هم یه کمکی بینشون تفاوت هست در مقدار درازی دست، درست شد؟ درازی دست یا کوتاهی دست، حالا در فینش بالاخره با این که اندل عرف مستبل خلقه حساب میشن، اما تو از تو کارخونه که بیرون نیامدن، این کارخانه ای که از توی بیرون آمدن، این اینطور نیست که فابریک باشه همه مردم به یک اندازه دقیق عرض کنم به خدمت شما بیرون بیان از اون کارخانه. و بالاخره همین مستوی ها اینا هم یه تفاوت مایی بینشون هست. حالا اینا تکلیفشون چیه؟ مرحوم سید می فرماید که خودی اینا همشون قبوله، هر کی که مستوی الخلق باشه وجود نوادر نباشه دیگه باید همین دست به زانوش برسه، یعنی امکانه، امکان ایصال اطراف اصابع به زانو باشه دیگه. حالا یه سان کمتر یه سان بیشتر فلان به خاطر اختلاف مستوی ها اون دیگه ضرر نمیرسانه، اون دیگه باید هر کسی به تکلیف خودش عمل بکنه. این نظر مرحوم سیده صاحب عروه است. و خالف فیزا ما محشین همه موافق، ما هم موافقیم با نظر مرحوم سید، سیده چی؟ یزدی صاحب عروه. لیکن خالف فی ذالک المحقق الخویی، محقق خویی مخالفت کرده، فرموده اونی که میزان در خم شدن رعایت حال اقل المستوینه، یعنی مستویها مستوی الخلقه ها، اگر مثلا فرض کردیم در میزان خم شدن یه تفاوتی دارن مختصر، یکی مثلا یه سانت بیشتر یکی یه سانت کمتر فلان، برای همه همون مقدار اقل میزانه. توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کردیم که 10 سانت باید خم بشن، حالا یه مستقل خلقی هست که 11 سانت نشون میده، یه مستقل خلقی هست 9 سانت نشون میده، جدا مستوی هستن. یعنی وقتی آدم اینا رو میبینه میگه که اینا جدا نوادر نیستن، متجز متعارف هست. خیلی خوب، اما یکیش 9 سانته یکیش 11 سانته ولی یکیش 10 سانته، حالا اینا چکار بکنن؟ ایشون میفرمه نوتا مناته. پس بنابراین بر اون شخصی هم که با 11 سانتیه یا 10 سانتیه یا فلان، همه اینا وظیفهشون به قدر اقله که اون 9 سانتی باشه. ترجمه کردید؟ اقل المستوین مقیاس و میزان در این مسئله. میفرماید که چرا مبتنیش کرده بر این که عرض کنم به خدمت شما، چون که خود این رسوندن دست، گوش میکنین، رسوندن دست به زانو، این موضوعیت خونه داره، چون یه بنا شد که واجب نباشه، پس این طریقیت داره. چون طریقیت داره توجه فرمونه، پس یه لازم نیست هر آدمی دست خودش رو به زانوش برسانه، چون این واجب نیست. این طریقیت داره به یه چیزی که شارع مقدار انحنایی که شارع جعل کرده، وقت می فرماید در مقدار انحنا اطلاقش، اطلاق دلیل که می گوید خم بشوید تا انگشت سر انگشتانتون به زانوتون برسه، اطلاق دلیل گرفته که یعنی به اندازه ای که برسد، نه اینکه در هر فرد فرد، به اندازه ای که امکانش رسیدنش باشه، ولو در یه فرد دیگری که اقل المستوینه. چون که طریقیت داره نتیجهش این میشه، پس مازادش را دفع میکنیم به اصالت الاطلاق، و اگر اصالت الاطلاق هم نخواهیم استناد بکنیم اصالت البراءه، چون که نمیدون، چون که شک در اقل و اکثر در مقدار خم شدن شک داریم که آیا 9 سانتش یقینا واجبه، بعدش نسبت به زائدش که 10 سانت باشه یا 11 سانت باشه، خب اینا چی میشه؟ اقل اکثر میشه. پس نسبت به زائد با اصالت البراءه ردش میکنیم و میگیم اکتفای به همون 9 سانت کافی است. پس یا رجوع میکنیم برای نفی زائد، زائد علی اقل المستوین، برای نفی زائد یا رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق یا رجوع میکنیم به اصالت البراءه. اصالت الاطلاق اگر اطلاق لفظی داشت، اگر فرض کردیم شک کردیم در اطلاق لفظی، رجوع میکنیم به اصالت البراءه. اصالت البراءه از زائد، چون شک در وجوب زائد داری، چون مقدار عقل متیقنه مازادش مشکوکه. اینو ایشون فرمودن. ولیکن به نظر ما هر شی عجیب انصافا من غرائب الفتاوا، هدایت و کاری تا برای این که عرض می شود خدمت شما، آیا واقعا احتمال می رود ما مکلف باشیم در یک کنفرانسی همه مستوین عالم را جمع بکنیم بدیم کدومش اقله، بعدش همه رو جو بکنن با واقع آخر که همچه احتمالی میره؟ این ادله انحلالی هست، ادله خب عموماتشون انحلالی هست. وقتی خطاب میکند به اشخاص که مثلا طوری خم بشید که دستتون یا سر انگشتون به زانوتون برسه، خب انحلالی یعنی هر یه نفری تکلیف خودش انجام بده، پس این ظهور داره در انحلالیت و احتمال این که ما حالا کجا بیاییم همه مستقل خلقه های عالم را جمع بکنیم اندازه بگیریم ببینیم چقدر باید دلا بشن تا چه بشه، بعد هم دلا جون بکنیم دیگه تا دستشون بذار. خلاصه یه حد شیعان عجیب، اینا این ادله ظهور دارن، ادله ظهور دارن در انحلالیت. معنای انحلالیت این که اختی عام می آمد خطاب به اشخاص، فکلون یعمل به حسب خودش، حکمی جدا برای خودش تلقی میکنه و مطابق اون عمل میکنه. زور در انحلالیت هم دارن هرچی به حسب تکلیف خودش. مثلا وقتی گفتن آقا اگر زور شد شما نماز زور عصرتون رو بخونید، آقا زور شد به تشخیص کی؟ تشخیصش هم مناطه دیگه، به تشخیص کی؟ خب هرچی به تشخیص خودش رو میکنه. مثلا بنده تشخیص دادم زور شده، اما بغل دستم کسی ایستاده میگه نه هنوز زور نشده، حالا من مکلفم به نظر او عمل بکنم یا به نظر خودم؟ به نظر خودم دیگه. پس بنابراین وقتی میگن دستت اگر برسه، یه انحلالیه، یعنی هر مکلفی دست خودش. خرجنا عن ذلک نسبت به غیر مستوی الخلقه، غیر مستوی الخلقه را از مقیاس خارج کردیم دیگه. چرا؟ برای اینکه انصراف دلیله، برای اینکه مخاطب به این خطاب یکی از رواد بوده مثل زراره یا محمد ابن مسلم، یعنی اینا جده مستوی الخلقه ها بودن، تو تاریخ نیامده که زراره دستش مثلا نیم وجب بوده یا وجب بوده، جده مستوی الخلقه ها بوده. پس چون مخاطبین مستوی الخلقه ها هستن، انصراف پیدا میکنن ادله به مستوی الخلقه، غیر مستوی را از مقیاس خارج میکنیم به دلیل انصراف. بله نه دیگه همون بحثش ماشه دیگه، انصراف هستی مخاطب که اینطور شد انصراف پیدا میکنه. عرض میشه بعد خدمت شما، و اما راجع به او بحث رسولیه، و اما راجع به این که حالا این مستوی الخلقه ها بیاییم بگویم اطلاقش میگوید اقل المستوین، اقل المستوین از کجا پیدا کنیم؟ خب معنیش این است که یعنی ما مکلفن همه مسلمین یک کنفرانس تشکیل بده، بعدش همه مستوی الخلقه ها رو هم جمع بکنن بیان بگویم، اصلا یه چیزی که محتمل نیست، امکان هم نداره. ادله انحلالی هم جواب ما اینه، ادله انحلالیان یعنی چه؟ یعنی هر کسی تکلیف را منطبق میکنه بر خودش و به میزان فهم خودش و وضع خودش عمل میکنه به تکلیف. نه غیر مستوی ها باید ما مستوی را جو با. بله مخیر میشه، بله مخیر میشه. خب بعد وقتی که گفتم ما چه میدونیم؟ همین الان ما نشستیم اینجا تقدیری چیه؟ خب نمیدونم چه میدونیم؟ چرا؟ معنا دارم هر کسی خودش تناسب داره، اما نه یه اقلی معنا داره. چرا؟ خب اون بدنی داره، خب زانوی داره، او اقل المستوین، دستی داره، زانوی داره، فلان، اون وقت اقل المستوین، اقل المستوین داره در درازی دست، در درازی دست اول باید بری همه دست ها رو اندازه بگیریم. میدونم بنه اون درسته، معذالت معذالت همین دستی که شما با صورت خودتون تناسب داره، اگر فرض کردین یه آدم دیگه ایشون که بغلتون نشستن جز مستقل خلقه هستن، درسته؟ غیر عادی که نیست، دستشون هم تو صورتشون میدارن، درسته؟ اما ایشون مثلا شما میرسته نیم سانتی گوش، ایشون میرسه یک سانتی گوش، پس بین خود مستقل خلقه ها چی؟ یا اقل اکثری هست، یکی دستشه که پن کرد رو صورتش به نیم سانت گوشش میرسه، یکی به گوشش میرسه، یکی یه سانتی، اینا همه هم چی هن؟ عرفا جز مستوی الخلقه هستن. این آدم که نگاه میکنه نمیگه اینا جز نوادر هن. بله خب بله بله نه اون هم خود چیز بحث عقلی بود که اون انحلالی نیستن، رفتی به بحث ندارن، چون در فقه خود همه این آقایون که اون انحلالیت به اون معنا رد کردن اینجا قبول داره که هر کسی کلون یعمل به حسب بدن خودش. هر شبت خدمت شما. پس ظاهر ادله هم این است، مفاهیمی که ادله هم حجتا در مفاهیم عرفیه، و وقتی ما این ادله را عرضه به عرف میکنیم یقینا اینطور میفهمن. هیچ کس نمیفهمه که ما باید یک کنفرانس بین المللی بذاریم مستمل خلقه را تشخیص بدیم. نه میدیم بابا، چطور خود ما الان نمیدونیم. الان همین الان که ما نشستیم چه میدونیم که چقدر باید خم بشیم؟ وقتی رکوع میریم سر انگشتمون به زانو میرس، اما اقل المستوی ها و اینا رو ما چه میدونیم چی هن چه دوره؟ نه کافی نیست. اقل المستوی هایی که وجود خارجی داره ایشون گفته، نه وجود فرضی. خب نه اجازه بدید دیگه، مثلا معلومه بعدن توی مشاوره هرچی میخواهید در میشود وسوسه بکنید و سوال و جواب بکنید بکنید. این در دیگه به قدر کافی مطلب روشنه. چرا؟ ده بابا این بحث همیشه اینجا مسلم در فقه ادله منصرفن به مفاهیم عرفیهی که بر حسب متعارف عرفن. فلهذا وقتی که میگن مثلا دستش آدم به زانوش برسه منصرف میشد به مستوی الخلقه. به مستوی الخلقه چرا؟ چون عرف اینطور میفهمد. حالا منشأش چیه نمیدونم، که از یک حرفی شیخ ارزاری داره در دست درست کرده، یه همش از رسائل آمده، کثرت وجود و نمیدونم کثرت اطلاق. اینجا کثرت اطلاق هم هست علاوه بر کثرت وجود. یک کثرت وجودی داریم که مستلزم کثرت اطلاق نیست، او به در نمیخوره. اما کثرت وجودی که مستلزم کثرت اطلاق لفظ باشه، خود شیخ انصاری هم قبول داره. حرف فقط از ایشون بوده که تفصیل داده بین کثرت وجود و کثرت اطلاق. میگیم درسته که اینجا کثرت، اما کثرت وجودی است که یعنی شامل کثرت اطلاق. خب اینم کمک میکنه، اینم کمک میکنه، اینم یه ساعت اینم کمک میکنه. بله خب انصراف منشه انصرافه، این میگن منشه انصراف. و امکان الاقوا که منشه انصرافه، انصراف یعنی این که اطلاق نزج نمیگیره و منصرف میشود به مستوی الخلقه. چرا؟ چون مخاطبین خودشون جز مستوی الخلقه بودن. ده اجازه بفرمایید. نمیدونم شما چه خوندید، این هم انصراف میگویند. نه حالا اضافه بکنید، چرا میره اضافه بکنید. بله بله، ما همونجا هم ردش کردیم اینه که ما قبول نداریم. نه اینکه ما تنها، توی فقه این بحثا را همه این آقایون کردن و همشون همین انصرافات را قبول دارن. مراجعه بفرمایید میبینید همه قبول دارن. و این کان الاقوا، ما اونجا که بحث کردیم هم تو انصراف اینا حلاجی کردیم، این مطلب رو شرح دادیم در جای خودش، و همین مطالب رو که الان میگیم ما پایه هاشون هم محکم کردیم تو اصول. اگر خلاف این توهم میشه اینه در فقه باید بدانیم. آقایون الان خب خیلی هاشون کتاب و صلات هم نوشتن، همین مطالب هم قبول دارن. منطقه آقای خویی گفته رجوع میکنیم به قلل المستوین از باب اصالت البراءه، که ما میگیم خلاف ظاهر فهم عرفیه. فهم عرفی این نیست که یک کنفرانسی بذاریم و اقل المستوی پیدا بکنیم و مازادش از سالت برایی، خلاف فهم عرفیه. و اما راجع به ذکر، مثل اینکه وقت ما تمام شد، من کان الاخوات کفایت و مطلق. بحث بعدیمون راجع به این است که چه ذکری در رکوع باید بخوانیم. مدعامون هم بله چی؟ از چه؟ ثانی چه بود؟ خداری میخوانیم دیگه بله. راجع به ذکر دیگه، از ثانی راجع به ذکره. بله بحث بعدی ما راجع به ذکره که چه ذکری باید در رکوع بخوانیم. عرض میشود حالا مدعامون را بدیم تا استدلالش بعد بدیم. یکفی از ذکر التام، تسبیحه تامه سبحان ربی العظیم و بحمده، و یکی سه تسبیح صغرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، و یکی مطلق الذکر الحمد لله، سه بار بگه الحمد لله هم یکی، اما عرض شود به قدر، به شرط این که به قدر سه تا تسبیحه باشه، یعنی مقدارش، وزنش، تلفظش کمتر از سه تا تسبیحه نباشه. پس مطلق الذکرم کافیه، اما به شرطی که از سه تا سبحان الله کمتر نباشه. این مدعای ما و انشاءالله بعدا استدلال بر این را هم بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.